ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. با درود و شب بخیر حضور شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز، از این لحظه در بخش سوم برنامه های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم تا ساعت 6 بامداد و برنامه های متنوعی رو حضورتون تقدیم می کنیم. و از همین جا اعلام می کنم که موضوع چهارباغ امشب ارتباط داره با روزی که تا یکی دو ساعت دیگه واردش میشیم، یعنی چهارم اردیبهشت ماه. و خیلی از شما میدونید که در سال 1319 در چنین روزی رادیو تأسیس شد. ما امشب درباره رادیو صحبت میکنیم و شما عزیزان هم میتونید از طریق راه‌های ارتباطی شامل دو شماره تلفن آشنا 220-485 و 220-588-20 در این باره صحبت بکنید. سامانه 30558 هم در اختیارتون قرار داره. خدمتون عرض میکنم که از کی شروع کنید به تماس گرفتن. فکر میکنم از ساعت حدود 11 آقای مظاهری حضور دارند و شما میتونید تماس بگیرید. نشاره تلفن ها ضبط میشه، به موقع اونها رو پخش خواهیم کرد. از ساعت 24 هم صفحه پیامک ها باز میشه. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 441 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 361 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. تن مزن ای پسر خوشدم خوشکام، بگو بهر آرام دلم نام دلارام. بگو پرده من مدران و در احسان بگشا، شیشه دل مشکن قصه آنجام. بگو بر در لطف ببستی در امید مبند، بر سر بام براو و ز سر بام بگو. بر حدیث و صفت او شر و شوری دارد، صفت این دل تنگ شرر آشام بگو. چون که رضوان بهشتی تو سلایی درده، چون که پیغمبر عشقی هله پیغام بگو. آه زندانی این دام بسی بشنودی، حال مرغی که برسته است از این دام بگو. سخن بند مگو و صفت قند بگو، صفت راه مگو و ز سرانجام بگو. شرح آن بحر که واگشت همه جانها اوست، که فزون است ز ایام و ز اعوام بگو، بر تنور تو بود گرم و دعای تو قبول، غم هر ممتحن سوخته خام بگو، وگر از عام بترسی که سخن فاش کنی، سخن خاص نهان در سخن عام بگو، ور از آن نیز بترسی هله چون مرغ چمن، دم به دم زمزمه بی الف و لام بگو، همچو اندیشه که دانی تو و دانای ضمیر، سخنی بی نقط و بی مد و ادغام بگو. در دفتر سوم هستیم در مثنوی، یعنی هنوز در دفتر سوم هستیم. در قصه بودیم که حکایت می‌کرد پیامبر عبور یک عده از اسیرانی که به دست مسلمان‌ها گرفتار شده بودند و اسیر شده بودند و در بند بودند تماشا می‌کرد و می‌خندید. این اسیران که دست بسته بودند و گرفتار خیلی ناراحت شدند و زیر لب بد و بیرا گفتند که این چه پیغمبریه که ما رو که میبینه اسیر شدیم میخنده. مولانا این رو بیان کرد و بعد یک بحثی رم کرد که هر شکستی بد نیست و خیلی از شکست‌ها آغاز پیروزی است. ابیات پایانی که خوندیم این بود که گر تو مشک و عنبری را بشکنی، عالمی از فوح ریحان پر کنی. بیت 4500. ور شکستی ناگهان سرگین خر، خانه‌ها پرگند گردد تا به سر. وقت واگشت حدیبیه به ذل، دولت انا فتحنا زد دهل. میگوید که مسلمان ها که به ظاهر در حدیبیه موفق نشدند و یک صلحی کردند و بدون اینکه به مقصود خودشون برسن بازگشتن، این شکست ظاهری در باطن خودش یک فتح و پیروزی داشت و این در واقع اعلام فتح آینده بود. دولت انا فتحنا لک فتحا مبینا تبل و دهلش رو همین این موقع زد. با این بیت ما بحث نوبت گذشته رو تمام کردیم. امروز از بیت 4503 شروع میکنیم که عنوانی طولانی داره به این شرح: سر آن که بی مراد بازگشتن رسول علیه السلام از حدیبیه، حق تعالی لقب آن فتح کرد که انا فتحنا، که به صورت غلق بود و به معنی فتح. چنان که شکستن مشک به ظاهر شکستن است و به معنی درست کردن است مشکی او را و تکمیل فواید اوست. حالا داستان حدیبیه چه بوده؟ در سال ششم هجرت، پیامبر که سالها از 6 سال از مکه دور بوده، تصمیم میگیره با جمعی از مسلمانها به زیارت خانه کعبه بروند. پیش میان تا 20 کیلومتری مکه در محلی به نام حدیبیه. مشرکان به مقابله میان و مانع ورود پیامبر به مکه میشند. گفتگوهایی صورت میگیره، پیامبر میگوید که ما بی سلاح آمده ایم و فقط قصد زیارت داریم، اما مشرکین قبول نمی کنن و یک صلح‌نامه‌ای بین پیامبر و مشرکین منعقد میشه. بعضی مواد رو اونها تحمیل میکنن، پیغمبر امضا میکنه، بعضی مواد رو پیغمبر پیشنهاد میکنه، اونها میپذیرن، یک چیزی نوشته میشه و اصحاب پیامبرم دلخور میشن، ملول میشن از اینکه موفق به زیارت نشدن و از اینکه در واقع یک شکستی حاصل شد. و اون وقت سال بعد فتح مکه صورت میگیره و پیروزی های بعدی که حالا مولانا میخواد به این وقایع اشاره کنه. میگه آمدش پیغام از دولت که رو تو ز منع این ظفر غمگین مشو. بیت 4503 است. آمدش پیغام از دولت که رو تو ز منع این ظفر غمگین مشو، کاندر این خاری نقدت فتح هاست، نک فلان قلعه فلان بقعه تو راست. بنگر آخر چون که واگردی تفت، بر قریزه و بر نظیر از وی چه رفت. قلعه ها هم گرد آن دو بقعه ها شد مسلم، و از غنائم نفع ها. در بیت 4503 یعنی بیت اولی که خواندیم، کلمه دولت اشاره به پروردگار خداوند قدرتمند وحی کرد به پیغمبر که از منع این ظفر غمگین مباش. درست است که ظفر حاصل نشد، پیروزی به دست تو نیامد، اما تو از این واقعه که در حدیبیه رخ داد ناراحت نباش. این پیغامی بود که به قول مولانا از دولت آمد، یعنی از مقام بالای الهی آمد که رو کار خودتو بکن. کندر این خاری نقدت فتح هاست. تو امروز دست به نقد به قول معروف نقدن شکست خوردی. خاری نقد یعنی اون شکستی که الان باش روبرو هستی، اما در درون این شکست پیروزی ها نهفته است. کاندر این خاری نقدت فتح هاست، نک فلان بقعه، نک فلان قلعه، فلان بقعه تو راست. خداوند مژده داد به پیامبر که تو به زودی در آینده قلعه های بزرگ رو فتح خواهی کرد، بقعه های بزرگ، سراها، ساختمان ها، بقعه ها، اینا به تسخیر تو در خواهد آمد. حالا مولانا مثال میزنه از دو تا جنگی که پیامبر در اونها پیروز شده و صاحب قلعه و بقعه شده، یعنی قدرت پیامبر اضافه شده. یکی غلبه بر یهود بنی قریظه، یکی غلبه بر یهود بنی نظیر. بنگر آخر چون که واگردی تفت، تفت یعنی به سرعت، یعنی وقتی پیغمبر برگشت دیری نگذشت که بر قریظه و بر نظیر از وی چه رفت. البته اینجا یک اشکال تاریخی هست و اون این که فتح این دو قبیله و شکست بنی قریظه و بنی نظیر قبل از سال ششم بوده. منتها مولانا خیلی در بند این ترتیب و تقدم تاریخی نیست، اون میخواد که پیروزی رو بیان بکنه، که بالاخره این پیغمبر همون پیغمبری است که بر بنی نذیر و بنی قریظه پیروز شده. مفسران مثنوی گفتن که اون فتح بزرگی که بعد از صلح حدیبیه برای پیامبر و یاران او پیش آمد، غلبه بر یهودان خیبر بود و فتح قلعه خیبر. منتها مولانا به بنی قریظه و بنی نذیر اشاره کرده. این دو داستان، یعنی داستان این دو دسته مردمان بنو قریظه و بنو نذیر، در کتاب‌های سیره پیامبر به تفصیل آمده. پیامبر بعد از اون که در مدینه مستقر شد، با انواع گروه‌ها معاهده صلح و قرارداد همزیستی امضا کرد، از جمله با قبائل یهود که در اطراف مدینه ساکن بودند. یکی از این قبائل بنو قریظه بود، یکی دیگه قبیله بنی نذیر بودند. اینا یهودی بودند، مال و مکنت فراوان هم داشتند، اقتصاد قوی داشتند، کشاورزی داشتند، نخیلات داشتند، قلعه های محکم داشتند. منتها هر دوی اینها خیانت کردند و عهد شکنی کردند، به اون قراردادی که با پیامبر بسته بودند وفا نکردند. بنو قریظه در جنگ احزاب که مشرکین مکه با هم همدست شدند به جنگ پیامبر آمدند، اینها هم همدست مشرکین شدند. در واقع اینها یهودیانی بودند که ساکن اطراف مدینه بودند، مشرکین که از مکه آمدند، اینها با اینکه پیمان همزیستی مسالمت آمیز با پیامبر داشتند، دیدند که یه لشکر انبوهی به جنگ مسلمان‌ها آمده، گفتند دیگه حتما کار مسلمان‌ها تمامه، ما هم از فرصت استفاده کنیم و اینا هم از پشت در واقع خنجر بزنن. تصمیم گرفتن که مثل یک، یعنی حمله گازنبوری گویی که یه عده از پیش رو حمله کردن، اینا هم از پشت سر به مسلمان ها حمله بکنن. بعد از اینکه جنگ احزاب بدون پیروزی مشرکین به پایان رسید، پیامبر آمد سراغ اینها و این کار به داوری واگذار شد. اون داور مرزی و طرفینی که هم اونا انتخاب کرده بودن هم پیامبر، حکم کرد که مرداشون کشته بشن، زناشون اسیر بشن. تعدادم کم نبود، چند صد نفر گفتن. مرحوم آقای دکتر شهیدی که تاریخ تحلیلی اسلام نوشته و شاید بعضی دیگر از مورخان در درستی این داستان تردید کردن که به این صورتی که مورخان گفتن که پیامبر چند صد نفر رو در واقع دستور داده گردن بزنن، تردید کردن. ولی داستان اونطور که معروفه اینه، داستان بنی قریظه. اما داستان بنی نذیر به صورتی در خود قرآن آمده. تا جایی که بنده میدانم به داستان بنو قریظه در قرآن اصلا اشاره‌ای نشده، ولی داستان بنی نذیر در سوره حشر آمده. قصه اونا چه بوده؟ بهتره که این قصه رو ما از زبان قاضی رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی بخوانیم، از کتاب سیرت رسول الله. قبلا از این کتاب قطعاتی خوانده ایم و عرض کرده ام که قاضی ابرقو که در زمان خودش شهر معتبری بوده، ابرقو قاضی این شهر اسمش بوده رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی، معاصر سعدی بوده. ایشان کتاب مفصلی تحت عنوان سیرت رسول الله نوشته که استاد مرحوم دکتر اصغر مهدوی سالها روی نسخه خطی این کتاب کار کرده و به بهترین وجهی اون رو تصحیح کرده و منتشر کرده. یک گنجینه است برای ادبیات فارسی و زبان فارسی. قصه رو من از سیرت رسول الله میخوانم. غزو دوازدهم، غزو یا غزوه، به جنگ هایی میگن که خود پیغمبر هم در اونها حضور داشته و شرکت داشته. غزو دوازدهم غزو بنی نذیر بوده است و حکایت این غزو چنان است که چون عمرو بن امیه از جانب نجد باز پس آمد، بعد از آن که در بئر معونه آن واقعه بر صحابه افتاده بود، در راه که می آمد از قبیله بنی عامر دو کس مرد بکشت. یک عده آمدند خدمت پیغمبر، گفتند که ما می خواهیم اسلام بیاریم، شما یک عده رو بفرستید، گروهی از مسلمان رو بفرستید نزد ما که ما رو با اسلام آشنا کنن. پیغمبر هم یک عده مبلغ فرستاد. اینها در راه کمین خوردند به اصطلاح و در یه محلی به نام بئر معونه گرفتار توطئه دشمن شدند. گفتند که اگر اشتباه نکنم 70 نفر از کسانی که در این واقعه کشته شدند حافظ قرآن بودند. این واقعه در بئر معونه اتفاق افتاد. عمرو بن امیه ظاهرا سرکرده این گروه بود. وقتی که داشت بر میگشت بعد از این واقعه تلخ و تأسف برانگیز، در راه که می آمد از قبیله بنی عامر دو کس مرد بکشت، از بهر آن که می پنداشت که ایشان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم عهد ندارند و قبیله بنی عامر از خیشان عامر ابن طفیل بودند که آن غدر بکرده بود. غدر اینجا با قین یعنی توطئه. این توطئه‌ای که در بئر معونه اتفاق افتاده بود به سرکردگی عامر ابن طفیل بود که او به این قبیله بنی عامر تعلق داشت. این عمرو بن امیه دو تا از مردم این قبیله بنی عامر رو تو راه دید و به انتقام خون یاران خودش این دو نفر رو کشت. پس چون بیامد و حکایت آن بگفت، پیغمبر علیه السلام آن را خوش نیامد و گفت نمی بایست کردن که ایشان با ما عهد دارند. گفت که ما با قبیله بنی عامر پیمان بستیم و این کاری که تو کردی برخلاف پیمانه، اما چون بکشتی، حالا که این کار کردی دیگه اتفاق افتاده، من خونبهای ایشان بدهم. و بعد از چند روز پیغمبر علیه السلام با ابوبکر و عمر و جمعی از صحابه برخاست و به پیش قوم بنی نذیر شد. و قوم بنی نذیر یهود بودند ولیکن با سید علیه السلام عهد داشتند و سید علیه السلام احوال آن دو مرد که عمرو بن امیه زمری کشته بود با ایشان بگفت و از ایشان یاری خواست تا دیت به قبیله بنی عامر گذارند. پیغمبر چون یه پیمانی هم با بنی نذیر داشت، بر طبق بعضی از بندهای اون پیمان ظاهرا اونا متعهد بودن در مواقعی که پیغمبر باید یه خونبهایی بپردازه، اونا هم در پرداخت شریک باشن، لابد عکسش هم پیغمبر متعهد شده بوده. پیغمبر رفت و گفت که حالا مذاکره کنیم که ما میخوایم خونبهای این دو مرد رو بدیم، شما بیاید و سهمی بپردازید. یهود بنی نذیر به ظاهر قولی بدادند و گفتند یا محمد، هر چه تو خواهی ما بدهیم. و از پیش سید علیه السلام برخواستند و برفتند و با یکدیگر مشورت کردند و می گفتند، یعنی بگفتند، و می گفتن ای قوم، خودشون تو خودشون با همدیگه اینجوری گفتن، گفتند ای قوم ما محمد هرگز رایگان تر از این و خالی تر از این نیابیم. گفتند هیچ وقت به این مفتی پیغمبر تو چنگ ما نیامده بوده، هیچ وقت هم به این تنهایی مثلا یه چند نفر باهاشن. اکنون یکی برخیزید و بر سر بام بالا شوید و سنگی برگیرید و بر سر وی فرو کوبید تا به یک بارگی از دست وی باز رهیم و صداع وی به کلی از ما منقطع شد، یعنی شود. صداع یعنی درد سر. این تصدیع هم که میگن تصدیع میدن و میدیم و اینا یعنی درد سر. پس دیگه تصدیع اوقات غلطه دیگه، اتلاف اوقات ممکنه بشه ولی تصدیع اوقات معنی نداره. تصدیع یعنی همین، تصدیع دادن یعنی درد سر دادن، درستش اینه. اینا هم گفتن ما یه سنگ ببریم رو پشت بام، همطور که پیغمبر پای دیوار نشسته و غافل از بالای سر، ما از اون بالا این سنگ رو رها کنیم روی سر پیامبر. جهودی از ایشان گفت من برخیزم و این کار بکنم. آن بدبخت برخاست و سنگی بزرگ برگرفت و به سر آن بام شد که سید علیه السلام زیر آن بام نشسته بود و خواست که بر سر پیغمبر علیه السلام فرو کوبد. هم در حال جبرئیل علیه السلام بیامد و گفت یا رسول الله از این جایگاه برخیز و باز مدینه رو، باز مدینه رو یعنی به مدینه رو، که یهود قدری چنین خواهند کرد. یه همچین توطئه پختن و دارن اجرا میکنن. جبرئیل به پیامبر گفت که حرکت کن برو. این یهودیایی که پایین نشسته بودن با پیغمبر مذاکره کنن و اصحاب پیغمبر، یک باره دیدن که پیامبر بدون اینکه صحبتی با کسی بکنه و مطلبی باشه برخواست و از در قلعه رفت بیرون. فکر کردن حالا برای کاری رفته پیامبر بر میگرده. یه چند دقیقه مدتی گذشت، دیدن خبری نشد. همه تعجب کردن و بلند شدن و دنبال پیغمبر گشتن، دیدن نیست پیامبر. خب برگشتن به مدینه، دیدن پیغمبر در مدینه است. و سید علیه السلام پیش از آن که آن یهودی سنگ از دست رها کرد، بی آن که احوال با صحابه خود بگفتی، برخاست و باز مدینه آمد و خبر هیچ کس از صحابه نکرد که با وی بودند. بعد از ساعتی ابوبکر و عمر و دیگر صحابه چون رسول علیه السلام باز ندیدن، خاطر ایشان پراگنده شد و در تشویش افتادند و برخاستند و از بحر طلب کردن وی بیرون آمدند. مردی را دیدند که از مدینه می آمد. از وی باز پرسیدند، گفتند سید را علیه السلام ندیدی؟ گفت من پیغمبر را علیه السلام نزدیک مدینه دیدم که روی در مدینه داشت و می رفت. ابوبکر و عمر و دیگر صحابه بشتافتند و چون به سید علیه السلام رسیدند، گفتند یا رسول الله چه حالت افتاد که از پیش یهود بیرون آمدی و ما را خبر نکردی؟ سید علیه السلام احوال با ایشان بگفت که ایشان سر چه داشتند و چه قدر خواستند کردند، و جبرئیل علیه السلام بیامد و مرا خبر داد. پس سید علیه السلام بفرمود تا لشکر جمع کردند و هر آن عده که به کار می بایست برگرفتند و به غزو بن النضیر بیرون آمدند، آماده جنگیدن با این یهودیای خیانت پیشه شدند و قلعه ایشان به حصار گرفتند، محاصره کردند و آن را حصار دادند و قوم بن النضیر حصاری محکم داشتند و در حوالی قلعه درخت‌های خرما بسیار نشانده بودند و سید علیه السلام بفرمود تا آن درخت‌های خرما می بریدند، یعنی ببریدند.